ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اینستاگرام صفحات قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مسدود کرد. محمد جواد ظریف میگوید برای هماهنگی سیاست کشورهای منطقه به سوریه سفر کرده است. و دولت حذف 4-0 از پول ملی را بررسی می کند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم مروری خواهیم کرد بر مهمترین اخبار ایران و جهان و همچنین نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد در این فرصت کوتاهی که در کنار همدیگر خواهیم بود. ابتدا اجازه بدید که پیش از این که بپردازیم به خبرهای مربوط به ایران و بار دیگه بررسی کنیم آخرین وضعیت بارش‌ها، آخرین وضعیت مناطقی که دچار آب گرفتگی و یا سیلاب شدند رو، اجازه بدید یک خبر رو به آگاهیتون برسونم. بعد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، صفحات مربوط به سپاه پاسداران و همچنین قاسم سلیمانی در اینستاگرام مسدود شدند. روز دوشنبه نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ثبت شد. پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز که از آقای پومپئو پرسیده بود آیا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران همتراز ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی است، پاسخ داده بود بله، او یک تروریست است. پیش از این بارها صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به دلیل آنچه انتشار محتوای خلاف مقررات اینستاگرام خوانده شد بسته شده بود. درباره این خبر قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر با شما سخن خواهیم گفت و بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اما برگردیم به موضوع ایران. میشه گفت تقریبا هفته‌های متمادی است که ایران درگیر مسئله آب گرفتگی، سیلاب و بارش‌های پیاپی باران، به ویژه در بسیاری از نقاط جنوب و شرق این رو دیدیم و شمال کشور هم شاهد این بارش‌ها بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم جلسه‌ای رو داشتن با حضور وزرای کشور، جهاد کشاورزی و همچنین وزیر نیرو، رئیس سازمان هواشناسی و رئیس سازمان هلال احمر تا به یک جمع‌بندی برسند و آخرین گزارش‌ها رو داشته باشند در این خصوص. اما بنابر گزارش‌هایی که از صبح روز 27 فروردین ماه منتشر شده، 11 استان ایران در حال حاضر با سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. روز شنبه گفته شده بود که 5 استان، دیروز 7 استان هم اضافه شد به اون تعداد و الان رسیده به 11 استان. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در بیانیه‌ای اعلام کردند که بر اثر سیل شدید در بسیاری از نقاط ایران 2 میلیون نفر از مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همراه میشیم با سپیده بهکام، همکنون در استودیو در کنار من حضور داره، تا نگاهی داشته باشیم خیلی اجمالی به آنچه که گذشته تا الان درباره سیل، اینکه مناطقی که درگیر بارندگی هستند دچار آب گرفتگی شدن در چه شرایطی به سر میبرند و سازمان هواشناسی ایران چه هشدارهایی رو در این زمینه داده. سپیده.
محمد مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران به خبرگزاری مهر گفته که در حال حاضر همونطور که گفتی 11 استان، یعنی استانهای ایلام، خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. به گفته آقای سلیمی عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده، مجموعاً به بیش از 14,000 نفر اونطور که ایشون گفته امداد رسانی شده. علاوه بر این عملیات امداد رسانی در خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان لرستان، فارس، کرمان، هرمزگان همچنان ادامه داره. در جنوب لرستان گرما شروع شده، سیل تلفات کمی داشته ولی گرما و آب آلوده میتونه این موضوع رو جبران بکنه، یعنی خطرناک هست. در شمال غرب سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که روز سه‌شنبه بارش‌ها در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ادامه داره. به گفته این سازمان همزمان دمای هوا در شمال شرق افزایش پیدا خواهد کرد و پیش بینی کرده سازمان هواشناسی که بارش‌ها به تدریج به مناطق مرکزی، شمال شرق و شمال غرب کشیده بشه و روز جمعه با شمالی شدن جریان‌ها روی دریای خزر بارش باران به استان‌های ساحلی برسه و چند روز ادامه پیدا بکنه.
سپیده اشاره کردی به سیستان و بلوچستان، روزهاست که در موردش صحبت میشه، در مورد وضعیت سیستان و بلوچستان در حال حاضر با توجه به هشدارهایی که سازمان هواشناسی داده، وضعیت این استان چگونه گزارش شده و آیا گزارش‌های میدانی هم بوده در این خصوص؟
محمد فرماندار هیرمند در استان سیستان و بلوچستان، محمد علی پیری، به خبرگزاری ایسنا گفته که آبی که وارد شده به شهرستان هیرمند به سمت سه رودخانه شیردل، کانال یک و نهر گلمیر جاری میشه که هر سه ورودی سد کنترلی دارن و میشه سیلاب رو مهار کرد تا به مردم خساراتی وارد نشه. او گفته که همه مقدمات لازم برای کنترل و مهار سیلاب و هدایتش به تالاب هامون که خب سومی در بزرگ ایران هست بعد از خزر و ارومیه در نظر گرفته شده. و در شهرستان زابل در همون سیستان و بلوچستان فرماندارش غلامرضا گنجی گفته که هیچ روستایی تخلیه نشده و در این حال گفته که شایعاتی که در مورد شکستگی سدهای برخی کشورهای همسایه هست، یعنی ایشون رد کرده. البته نامی از کشورهای نبرده، کشور همسایه نگفته کدوم کشورها، ولی تاکید کرده که آب ورودی کشور افغانستان به بهترین شکل ممکن بهره برداری میشه ازش.
از سیستان بگذریم، به هر حال مدت ها بود که صحبت میشد که احتمال داره که این اثراتی که سیل داشته، جاری شدن سیلاب داشته، ببیشه مثلا در خوزستان، اینها به کشورهای همسایه ایران هم بتونه وارد بشه و بتونه اونجا هم تأثیراتی بزنه.
آره، من خیلی مختصر بگم که بر اساس گزارشایی که روز دوشنبه منتشر شد، ورود سیل از ایران به پاکستان شماری کشته و زخمی در همسایه شرقی ایران بر جای گذاشته. در بخش‌های مرزی این کشور گزارش‌هایی شده از طغیان رودخانه‌ها و هشدارهایی در مورد سیلاب و احتمال خسارت‌ها در این منطقه داده شده. این مربوط به پاکستان بود. در افغانستان شهرداری کابل از احتمال افزایش بارندگی و جاری شدن سیل در این شهر هشدار داده و میتونم مختصر بگم که تا کنون بر اساس آماری که وزارت رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرده، شمار قربانیان سیل در این کشور تا کنون در 19 ولایت به 127 نفر رسیده.
و هشدارهایی هم بوده سپیده، من خودم دیدم که مثلا گفته شده که کنار رودخانه ها اتراق نکنند به خاطر اینکه احتمال طغیان رودخانه ها وجود داره، اما هشدارهای راهنمایی و رانندگی در این خصوص چی بوده برای جاده های ایران؟
محمد، پلیس راهور گفته که 61 راه اصلی و فرعی در کشور مسدود هستش. این راه ها شامل محورهایی در مازندران، کهگیلویه و بوی رحمت، گیلان، همدان، گلستان، سمنان، ایلام، کردستان، خوزستان، بوشهر، لرستان، کلانشهر تهران و خراسان های جنوبی و رضوی، کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد و اردبیل میشه. میبینی که خیلی گستره بزرگی هست. در برخی از راه ها ریزش کوه گزارش شده، در برخی مسیرها ایمنی کافی نیست، شماری از راه‌ها به دلیل بارش و طغیان و همینطور طغیان رودخانه‌ها مسدود هست همونطور که تو گفتی. برخی از محورها هم به دلیل رانش زمین و برخی هم به دلیل تعمیر و ایمنسازی در حال حاضر مسدود هست.
یک صحبت خیلی کوتاهی هم بکنیم چون وقتمون خیلی زیاد نیست، خیلی میخوام کوتاه بهش اشاره کنی در خصوص صحبتایی که مطرح شده بود پیشتر درباره اخلال یا اختلالی که در کمک رسانی های بین المللی وجود داره. وزیر کشور صحبت کرده بود، محمد جواد ظریف صحبت کرده بود و به هر حال مطالبی مطرح شده بود که نمیگذارن این کمک ها برسه. الان به چه صورتیه دقیقاً این ارسال کمک های خارجی؟
محمد، آخرین چیزی که مطرح شده در این زمینه در واقع سخنگوی وزارت خارجه عباس موسوی به خبرگزاری ایرنا صحبت کرده با خبرگزاری ایرنا و گفته که این موضوع رو رد کرده، یعنی اخلال در توزیع کمک‌های خارجی رو رد کرده، گفته که اینطور که ایشون گفته، گفته اینا ادعاهای جهتدار هستش که در فضای مجازی منتشر میشه و گفته مغرضانه است و با هدف ایجاد بدبینی و ناامیدی هست.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود. یک نگاهی داشتیم خیلی اجمالی و کلی به آنچه که امروز 27 فروردین ماه در این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم و در این لحظه که شما داریم ما رو میشنوید در ایران، در مناطقی که درگیر سیل و بارش بارندگی بودند و آب گرفتگی چه گذشته تا این لحظه، اما شما هم به عنوان شهروندانی که در اون مناطق حضور دارید، مشاهداتی دارید، میتونید قطعا مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. یکی از سنتی ترین راه های تماس با رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 و البته اگر که سری در دنیای مجازی دارید، در شبکه های اجتماعی دارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام یکی از سری ترین و آسون ترین راه هاست برای اینکه بتونید متن، تصویر و صدای خودتون رو به ما برسونید. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که همکارانم براتون پخش میکنن. یه نفسی میکشیم، برمیگردیم، ادامه میدیم با سمیرا قرایی که لحظات دیگه در استودیو حضور خواهد داشت تا یک موضوع دیگر رو به بررسی بذاریم.
آقایون مسئولین جمهوری اسلامی، ما خیلی وقت فهمیدیم که شما ایران براتون اصلا اهمیتی نداره. حشد و شعبی اومده برای کمک به سیل یا اومده برای سرکوب مردم؟ با کورت لید میخورین؟ شرم‌آوره که نیروی بیگانه بیاری هموطن خودتو سرکوب کنه. مگه ارتش مرده بود؟ مگه سپاه نبود؟ مگه طبق گفته خودتون 300-400 هزار نفر بسیجی ندارین؟ اینا کجا هستن که باید حشد و شعبی بیاد؟
من وقتی که این کامیون‌های عراقی رو دیدم با هیئت‌های پزشکی، تریلی‌های بیماری‌های سیار، تریلی‌های بزرگ پر از چادرهای امداد برای اسکان سیل‌زده‌ها، خلاصه غرق خوشحالی شدم. واقعا این هیئت کاش زودتر به مملکت ما وارد می‌شدن. از نرس و پرستار و دارو و دوا و دکتر واقعا باید تشکر کرد از این هشت شعبی. آه آه چه کار کردن.
الان بهترین موقع است، یعنی این سیل بهترین موقع است که ایران با آمریکا و جهان غرب کلاً صلح کنه.
نظر من سپاه پایه‌هاشو بسیار سست می‌بینه در مردم ایران، حیله تازه‌ای درست کرده که نیروهاش رو شبیه و وارد خاک ایران بکنه و در موارد ضروری وقتی مردم قیام می‌کنن بر علیه رژیم اسلامی، بتونه از نیروهای هاشو شبیه حتی در درون، یعنی مقابل نیروی انتظامی، مقابل بعضی از سپاهیان، مقابل بسیجی‌ها و اونایی که هنوز شخصیت ایرانی دارن، باستن و مبارزه کنن. این نیروهای هشت شعبی، نیروهای اجنبی تروریست‌های داخلی، همون سپاه و پاسدارا و آخوندها هستن. همونایی که به دنبال یک ایالت اسلامی شیعه می‌گردن از افغانستان تا لبنان و نه به فکر ما ایرانیان و نه سرزمینمون.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، همونطوری که پیشتر هم گفتم. اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها همچنان در موردش صحبت میشه. تازه نیست این موضوع، صحبت این که قانون انتخابات رو طرح اصلاحیش و مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته. در این طرح که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی رو تعیین کرده، تغییراتی هم به چشم میخوره. پیشتر هم صحبت بوده در این خصوص، مثلا نمایندگی مجلس ایران برای بیش از 3 دوره متوالی ممنوع بشه و باز این همچنان ادامه داره و خیلی مناقشه برانگیز بوده. سمیرا اینجاست تا بیشتر برای ما بگه. سمیرا، جزئیات این طرح تصویبی چه هست و گویا خیلی بحث برانگیز بوده؟
محمد، سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. دیروز 26 فروردین مجلس شورای اسلامی اومد شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس رو تعیین کرد. همونطور گفتی در اونچه که تصویب شده تغییراتی هم به چشم میخوره. این یک طرح 12 ماده‌ای بود، اشاره کردی که مدت‌ها راجبش صحبت شده بود، به بحث و جدل گذاشته شده بود، اما سرانجام دیروز دوشنبه با یک 121 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع این طرح تصویب شد. گذشته از شرایط عمومی و اختصاصی، موارد دیگری مثل شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی و ناظران در انتخابات تعیین شد. شرایط انتخاب معتمدان هیئت‌های اجرایی فرعی مشخص شد، ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شد. خیلی اتفاقات زیادی در رابطه با انتخابات دیروز افتاده و بسیاری از شرایط و ضوابط مربوط به انتخابات رو مجلس دیروز تصویب کرده. اما اجازه بده ابتدا بریم سراغمون شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس. در شرایط عمومی اونطور که پیش از این هم بود، دوباره همین ها تکرار شده، مثل التزام عملی به اسلام یا اعتقاد به دینی که اقلیت‌های مذهبی دارند، اونها هم بعد اعتقاد داشته باشن
یعنی که پذیرفته شده در قانون اساسی.
در قانون اساسی ایران التزام عملی به انقلاب اسلامی هست، به نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی، اصل ولایت مطلقه فقیه، تابعیت کشور ایران، کشور جمهوری اسلامی ایران، کسانی که تابعیت دوگانه دارند نمیتونند کاندید بشند، یا اونهایی که غیر ایرانی هستند تابعیت ایرانی دارند هم همینطور، سلامت جسمی باید داشته باشند، کارت پایان خدمت برای آقایون، عدم محجوریت، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی، جرائم مربوط به مسائل امنیتی، عفت عمومی، ارتداد، خیانت در امانت.
یعنی یک سری از این شرایطی که پیشتر بوده اینها باقی مونده. اما چه چیزی سمیرا دقیقاً تغییر کرده؟
یکی از موارد این بودش که میتونستند اگر که سابقه نمایندگی مجلس دارند، اون سابقه رو به عنوان مدرک تحصیلی، به یک شکلی از مدرک تحصیلی حساب می‌کردند، اما دیگه این شرط برداشته شده. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد الزامی هست و دیگه نمیتونن اون بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل حذفه.
یک مزیت نیست.
نه، یعنی اگه یکی مثلا دو دوره سابقه نمایندگی داره با دیپلم، به عنوان مثال، این دو دوره سابقه نمایندگیش رو به عنوان مدرک تحصیلی حساب میکردن، میتونست دوباره کاندیدا بشه. الان دیگه نه، اون سابقه اهمیتی نداره و حتما بعد مدرک کارشناسی ارشد داشته باشن یا معادل اون به علاوه 5 سال سابقه کار، حالا در بخش خصوصی یا دولتی. حالا گذشته از اینا، تو شرایط عمومی رو گفتم. شرایط اختصاصی یکیش همین مدرک بود که اشاره کردی که تغییر درش دیده میشه. یکی دیگه از موارد این هستش که فقط از یک حوزه انتخابی افراد میتونند ثبت نام کنند. اگر دست چند حوزه ثبت نام بکنند، نامزدیشون به طور کل باطل میشه. دیگه از موارد دیگه که آهان محمد، این بسیار جالبه و یک نوآوری محسوب میشه، از جمله این که درجه آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی در تمامی رسانه ها ممنوع شده. یعنی روزنامه یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیچ کدوم حق ندارند که مطلبی علیه یک نامزدی منتشر بکنند که ماده 37 طرح اصلاح هست. و دیگه همین دیگه، تغییراتش مربوط به همین.
سپاسگزارم سمیرا. من میدونم که تو گزارش مفصلی رو درست خواهی کرد، گزارشت هم در مجله شامگاهی قطعا
محمد
خواهد.
فقط من یه نکته بسیار مهم رو الان یادم افتاد،
بسیار مهمه، تام خیلی سریع بگو.
آره، چون یک اتفاقی که امروز صبح افتاده، روز سه شنبه، این که با تعیین سهمیه ویژه زنان برای نمایندگی مجلس مخالفت شده. قبلا یک پیشنهاد اختصاصی بود که 1/6 فهرست‌های انتخاباتی به زنان در حوزه انتخاباتی بالای 6 کرسی این پیشنهاد رو داده بودند که این پیشنهاد رد شد و دیگه نمیتونن حوزه انتخاباتی که بالای 6 کرسی دارند به زنان حداقل 1/6 رو سهم بدن.
سپاسگزارم سمیرا قرایی. گزارش سمیرا رو میتونید درباره آخرین تغییرات طرح اصلاحیه قانون انتخابات رو بشنوید در مجله شامگاهی. اما اجازه بدید به قلب پاریس بریم، جایی که کلیسای 800 سالی نوتردام، نماد مذهبی و تاریخی و سمبل ملی کشور فرانسه، در آتش سوخت. نامی که با یکی از شاهکارهای ادبی فرانسه، گوشپشت نوتردام، اثر ویکتور هوگو، نویسنده مشهوری که برای ما با بینوایان بسیار شناخته شده است، نویسنده فرانسوی، گره خورده. کیانوش فرید در گفتگویی که داشته با بیژن روحانی، پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد، از او درباره جزئیات این آتش سوزی پرسیده.
سایی که تا حالا زده شده و احتمالش هم زیاده اینه که به دلیل یک عملیات مرمت گسترده که اونجا وجود داشت این آتش سوزی شروع شده. متاسفانه این بار اول نیستش که عملیات مرمت یا تعمیرات در بناهای تاریخی آسیب های گسترده میزنه. در همین کشوری که من ازش باهاتون صحبت میکنم، کاخ ویندزور سالها قبل در جریان تعمیراتش آتش گرفت. صده ها نمونه دیگر داریم که مرمت و تعمیرات وقتی که همراه با بکار بستن تمهیدات جلوگیری از آتش نیست میتونه فاجعه درست کنه به جای اینکه باعث برطرف کردن مشکلات بناهای تاریخی بشه. در بعضی از موارد دیگه هم که آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای رخ داده در بناهای تاریخی، در مواردی که ما با یک اثری روبرو هستیم که بازدید کننده زیاد داره یا توریست به اصطلاح زیاد داره، یک فشاری هستش که این عملیات تعمیر و مرمت با سرعت انجام بشه و با سرعت تموم بشه به دلیل اینکه آماده باشه برای بازدید کننده بیشتر. این فشار و این تعجیل برای اتمام رسوندن کارهای تعمیراتی بعضی وقتا به این منجر میشه که موارد ایمنی ممکنه که به درستی رعایت نشه. البته بازم تاکید میکنم ما هنوز باید منتظر باشیم که گزارش فنی در مورد کلیسای نوتردام پاریس منتشر بشه.
چرا این کلیسا، در واقع کلیسای نوتردام، به عنوان نماد مذهبی و تاریخی و سمبل ملی کشور فرانسه شناخته شده؟ چرا اینقدر مهمه؟
نماد مذهبیشون یک کلیسای کاتولیکه، ولی به دلیل قدمتش که بیشتر از 850 ساله که این بنا ساخته شده، به دلیل نوع معماریش که یکی از آثار شاخص معماری گوتیک در اروپا هستش، در صدرهای میانی معماری ویژه‌ای داره، اما به غیر از اون آثار هنری هم که در اونجا به کار رفته وجود داشته و آثار مذهبی هم که در اونجا به یادگار گذاشته بوده مهم بوده. به عنوان مثال به بعضی از آثار مذهبی و تاریخیش که اشاره کنم، در اعتقاد مسیحیان کاتولیک یک خار تاج مسیح معتقد هستند که در داخل این کلیسا در حقیقت حفظ می شده و وجود داشته، یا جامه‌ای که پادشاه فرانسه لویی نهم بر تن داشته زمانی که این خار رو یا این باقی بوده ای رو که معتقد بودن به مسیح متعلقه وارد این کلیسا می کرده، اون جامه که بر تن پادشاه فرانسه بوده در این کلیسا نگهداری می شده، به علاوه شیشه های رنگی یا نقاشی های روی شیشه که در این کلیسا بوده و مجسمه ها و خیلی آثار دیگه. به غیر از اون خود کلیسا در قلب شهر پاریس یا در جایی که بهش اصطلاحا میگن جزیره مرکزی وسط رودخانه سن قرار داشته، در مرکز پاریس، جایی که آثار دوران باستانی هم اونجا به دست اومده، در چند قدمی اونجا فرض بفرمایید یک معبد باستانی بوده و خیلی مسائل دیگه. کلیسا تونسته رخدادهای تاریخی زیادی رو از سر بگذرونه، مانند انقلاب فرانسه یا جنگهای جهانی در اروپا، و تونسته خودش رو به سده حاضر، سده 21 برسونه، و تردیدی نیست که یکی نه تنها نماد فرانسه است بلکه یکی از نمادهای مهم اروپا به شمار میره.
بر گفتگویی بود با بیژن روحانی که شنیدید در خصوص آتش سوزی در کلیسای تاریخی و 800 ساله نوتردام که آقای روحانی در لندن به سر میبرن و پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه آکسفورد هستن. به هر حال ما با گوش پشت نوتردام خیلی آشنا هستیم، به ویژه اونهایی که فیلمش رو بیشتر دیدن. سال 1956 خب فیلم معروفی بود و ستاره هایی در اون بازی میکردن که ستاره های نسل پدران ما بودن، جینا لولو برجیدا و آنتونی کوین. بیتاب اختیاری همکار جدیدمون در شبکه های اجتماعی در استودیوز، خوش اومد میگم و خیلی خوشحالم که شما رو در استودیو داریم. بپردازیم به این که در شبکه‌های اجتماعی هم گویا پرداخته شد به این و خیلی کاربران فارسی زبون واکنش‌های جالبی انجام دادن و مقایسه‌های جالبی کردن این آتش‌سوزی و این حادثه رو با آنچه که در ایران می‌گذره.
درسته محمد، اتفاقی که برای کلیسای نوتردام افتاد فضای مجازی فارسی زبان رو هم مثل همه دنیا تحت تاثیر قرار داد
و شخصیت گوش پشت نوتردام اونقدر با این کلیسا گره خورده که کاربران زیادی تو شبکه‌های اجتماعی ابراز امیدواری کردن که گوش پشت نوتردام از آتش سوزی جان سالم به در برده باشه. از جمله عباس وحیدیان شاهرودی توییت کرده: امیدوارم گوش پشت نوتردام زیر شیروانی گیر نیفتاده باشه، آخه اون کلیسا بدون گوش پشتش چیزی جز خشت و سنگ و چوب نبود. محمد علی ابتهی، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم ببخشید، نوشته: تصاویر فرو ریختن نوتردام رو میبینم، دقیقا حالت عصر 11 سپتامبر رو دارم، نه از نظر سیاسی که به دلیل شوک مشابه یکی از استوارترین نمادهای مذهب و دعوت به صلح و آرامش بود این بنا. اما کاربر دیگه به نام بهار از این فرصت استفاده کرده و با رب دادن آتش سوزی نوتردام با وقوع سیل در شهرهای مختلف ایران توییت کرده: ماجرای نوتردام نشون داد هیچ دولتی بیکفایت نیست و در شرایط بحران گاهی واقعا نمیشه همه چی بی تلفات تموم بشه، باید بپذیریم قدرت بلاهای طبیعی رو. بعد از صحبت‌های
یعنی یک نگاهی داشته به صحبت‌های آقای روحانی و دولت مردان ایرانی که از مسئله قدرت بلایای طبیعی در ویرانگری و تخریب گفته بودن.
درسته. بعد از صحبت‌های امانوئل مکرون که گفته بود ما دوباره نوتردام رو خواهیم ساخت، کاربر دیگه‌ای به نام یزدان توییت کرده: تفاوت فرانسه و ایران اینه که در فرانسه بعد از آتش‌سوزی نوتردام دوباره مثل قبل تا ریزترین جزئیات این بنا رو بازسازی می‌کنن، اما در ایران اون چیزی که از بناهای سوخته باقی می‌مونه رو نه تنها تخریب می‌کنن، بلکه دورش رو دیوار میکشن، بعد از چند سال به جاش یه مال میسازن یا یک مغازه موبایل فروشی. منظور
یک بازار بزرگ.
درسته.
حالا شاید کسی ندونه مال بگیم.
بله. و کاربران به طور گسترده در فضای مجازی فارسی زبان اومدن مقایسه کردن سوختن و فروریختن ساختمان پلاسکو و سوختن کلیسای نوتردام رو، و کاربری به نام هیپوتالاموس نوشته: نوتردام فرو ریخت، من مرده، شماها زنده، به عدالت بیایید اقدامات تئوریک و عملی شهرداری و سایر ارگان‌های مسئول و درگیر در ماجرا در فرانسه و ایران رو با هم مقایسه بکنید و بعد کلاهتون رو قاضی کنید. آیا بعد از پلاسکو حتی یک ساختمان مشابه در سطح کشور هم ایمن سازی شد؟ اما فارغ از همه این نوع ابراز نظرها، بیشتر کاربران از آتش سوزی این بنای تاریخی ناراحت شدن. از جمله مجید توکلی، کارگردان جوان سینما، توییت کرده: کلیسای نوتردام خاطره جمعی میلیون ها آدم بود که سوخت، تموم شد، حالا و از امروز فقط خاطره های عاشقانه نوتردام کار میکنه.
سپاسگزارم میتا جان، خیلی دوست داشتیم بیشتر بهش بپردازیم، شاید در بخش های بعدی خبری این فرصت برامون فراهم بشه که با شما همراه باشیم بشنویم بیشتر درباره نظر کاربران. شما هم توی نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما اجازه بدید از نوتردام، از فرانسه، از پاریس بریم به سوریه، جایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اونجا سفر کرده تا برای آنچه که گفته شده هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و تلاش برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه بتونن کاری انجام بدن. صدای آقای ظریف رو بشنویم.
با توجه به تحولات اخیر در منطقه، مخصوصا سیاست‌های خصمانه ایالات متحده، نیاز هست که تمام تلاش‌ها در منطقه برای پیگیری پیروزی‌های میدانی، هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و همینطور طراحی برای پیشبرد برنامه گفتگوها در سوریه به منظور رسیدن به راه حل سیاسی بخیری بشه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ماست. خیلی کوتاه ایلیا برای ما بگی که اهمیت این سفر در چیست؟
محمد، این سفر حدود 10 روز قبل از برگزاری نشست آستانه داره برگزار میشه. این سفر برای دو طرف مهم هست، به خاطر اینکه سوریه، دولت سوریه به دنبال این هست پیروزی های میدانی رو تثبیت کنه به لحاظ سیاسی، از این رو به پشتیبانی متحدان خودش به ویژه ایران و روسیه نیاز داره در این زمینه، با توجه به فشارهایی که وجود داره. از لحاظ اقتصادی هم برای ایران مهم هست، ایران میخواد نفت خودش رو بفروشه و سوریه که از خریدار نفت هست که به خاطر فشارهای آمریکا از اکتبر گذشته تا الان نفت سوریه نرسیده و این مسئله سوریه رو هم با بحران سوخت روبرو کرده. برای همین دو کشور دارن سعی میکنن روابط خودشون رو تثبیت کنن و راههایی برای ادامه همکاری پیدا کنن.
سپاسگزارم ایلیا، قطعا در بخش‌های بعدی خبری با تو همراه خواهیم شد تا درباره جزئیات بیشتری در خصوص سفر محمد جواد ظریف بشنویم. همونطوری که در خبر هم گفتم، محمد جواد ظریف به سوریه سفر کرده و دلیل سفر به این کشور رو هماهنگی سیاست کشورهای منطقه دونسته برای و تلاش برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه. از اینکه با ما و این مجله نیمروزی همراه بودید سپاسگزارم. اگر نظری دارید درباره آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید یا به طور کل آنچه که از رادیو فردا رسانه خودتون میشنوید، میتونید نظرات خودتون رو برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-2112-2112 ثبت و ضبط کنید و یا اگر سری در شبکه‌های مجازی شبکه‌های اجتماعی دارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست.